یه تجمع اعتراضی در مدرسه فیضیه، اقدام وحشیانه و بی سابقه آل سعود در اعدام دست جمعی ده‌ها تن از شیعیان مظلوم و بی‌دفاع عربستان در یک روز را محکوم کردند. تجمع کنندگان همچنین جنایات ددمنشانه عوامل استکبار در پاکستان و افغانستان و کشتار مردم بیگناه در این کشورها را به شدت محکوم کردند و از مجامع بین المللی و کشورهای مسلمان خواستند در قبال این جنایات ضد بشری سکوت نکنند. این تجمع که از دقایقی قبل در مدرسه فیضیه آغاز شده و صحنه مدرسه فیضیه و میدان آستانه مملو از مردم و طلاب معترض علیه جنایات آل سعود است. گزارش همکارم آقای صادقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان فهیم و فخیم رادیو معارف. صدای من را از مدرسه فیضیه می‌شنوید. در تجمع اعتراضی طلاب، علما و فوزلای حوزه علمیه قم در اعتراض به کشتار بی‌رحمانه خصوصا شیعیان عربستان، دو روز پیش وزارت کشور این عربستان سعودی اعلام کرد که 81 نفر از شهروندان این کشور رو به جرم اقدامات تروریستی اعدام کرده و مشخص شده 41 نفر از این عزیزان از شیعیان این کشور هستند. این دومین کشتار گسترده شیعیان در 10 روز گذشته است. 10 روز پیش هم در پاکستان کشتار گسترده صورت گرفت. بمب‌گذاری در مسجد شیعیان اتفاق افتاد در پیشاور پاکستان. 55 نفر هم از شیعیان عزیز ما در این کشور کشته شدند. و تجمع اعتراضی که ما امروز شاهدش هستیم در مدرسه فیضیه به سبب محکومیت این اقدامات تروریستی صورت میگیره و همچنین محکومیت سکوت کرکنندهی که دنیای غرب در مقابل این جنایات وسیع و گسترده انجام دادن. ما شاهد حضور و تجمع گسترده ای از طلاب هستیم. طلاب سایر کشورها هم در این تجمع حضور دارن تا این کشتار بی‌رحمانه رو محکوم کنن.
مراسم بزرگداشت شهدای انفجار تروریستی مسجد شیعیان پیشاور پاکستان در حرم رضوی برگزار شد. در این مراسم که با حضور تولیت آستان قدس رضوی، جمعی از مسئولین، سرکنسولگری پاکستان و جمعی از زائرین پاکستانی در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار شد، حجت الاسلام رمضانی، دبیر مجمع جهانی اهل بیت، سخنرانی کرد. در حادثه تروریستی هفته گذشته در مسجد شیعیان پیشاور پاکستان 55 نفر از شیعیان شهید و بیش از 100 نفر زخمی شدند. اختتامیه جایزه کتاب سال فردا با حضور رئیس جمهور برگزار می شود. آیین پایانی 39 جایزه کتاب سال و 29 جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فردا با حضور رئیس جمهور و با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در تالار وحدت برگزار خواهد شد. علاقمندان می توانند این آیین را از طریق فضای مجازی تماشا کنند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند قم مرکز ثقل روحانیت شیعه و متعلق به همه جهان اسلام است. ایشان در دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی به جایگاه قم در جهان اسلام اشاره کردند و گفتند حضور سالانه 20 میلیون زائر در شهر مقدس قم و تحصیل حدود 80 هزار طلبه در حوزه علمیه سرمایه ای ارزشمند است که باید مورد استفاده قرار بگیرد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه غربی ها نیرو و سرمایه بسیاری در جهت فاسد کردن جوانان هزینه می کنند تاکید کردند اصلاح بنیه ایمانی و اخلاقی جامعه تنها کار نیروی انتظامی نیست و همه نیروها باید کمک کنند تا نتیجه مطلوبی حاصل شود. معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران از اجرای 120 برنامه فرهنگی به مناسبت نیمه شبان ولادت حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف خبر داد. حجت الاسلام حسین آبادی گفت انجام گلریزان برای تأمین جهیزیه برگزاری اولین رویداد ملی به عشق مهدی هواداریم، پویش مرادریا و پویش استغاثه به امام عصر از جمله برنامه‌های میلاد با سعادت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است. وی افزود همچنین در شب و روز نیمه شبان برنامه‌های متنوعی از جمله مراسم جشن میلاد، آیین احیای شب نیمه شبان، آیین شکرگزاری خادمان مسجد مقدس جمکران و پیاده‌روی لبک یا مهدی برگزار می‌شود. خدمت به زائران و مجاوران آستان حضرت معصومه سلام الله علیها دغدغه شهرداری قم. آقای سقاییان نژاد شهردار قم در نشست خبری با اصحاب رسانه شهر قم را دارای جایگاه مهم و بی‌بدیل در بین شهرهای کشور دانست و بر ضرورت خدمت رسانی به زائران و مجاوران حضرت معصومه سلام الله علیها تأکید کرد.
شهردار قم در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبر رادیو معرف درباره اقدامات صورت گرفته در اطراف حرم حضرت معصومه و دسترسی سخت زائران به این بارگاه نورانی گفت:
بنابراین ما ساماندهی اطراف حرم رو به عنوان یکی از بحث‌های کناری خودمون در نظر گرفتیم. ماشین‌های برقی پیش بینی شده، بخش خصوصی رو تو این قسمت یه مقداری ما باید فعال‌تر بکنیم، اما ماشین‌های برقی اون طوری که باید شاید بیاد توی مدار و گره این بحثی که شما اشاره میکنید و حل کنید هنوز این نشده. مذاکراتی هم با عزیزانمون تو حرم داشتیم و این تکمیل بشه یه مقداری اون موزل حل میشه.
آقای سقایی نژاد درباره تعامل و اعطای زمین برای ساخت زائرسرا به استانهای مختلف و همچنین عتبه عراق در قم افزود:
ورودی شهر نزدیک به 100 هکتار در حقیقت اینجا زمین هست برای گردشگری. بحث‌های متعددی رو این قضیه بوده. زمنان باز مجددن تو خود پیامبر اعظم هم تفاهم های رفت جلو با عتبات، با عتبه حسینی، با عتبه عباسی، که اینا بیان در حقیقت اینجا خودشون مثل مدینه تو زائرینی که دارن اطراف کربلا ایجاد میکنن اینجا ایجاد بشه.
شهردار کلان شهر قم همچنین درباره پایتخت فرهنگی جهان اسلام نیز افزود: این موضوع نیازمند پیگیری جدی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
پایتخت فرهنگی جهان اسلام رو ما پیشنهاد دادیم، وزارت ارشاد باید این رو پیگیری بکنه، اونا باید توی آی سیسکو اونجا باید به تصویب برسید. حق قم هست که در سال 2026 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در حقیقت حتما مطلبه، ولی احتیاج به پیگیری وزارت ارشاد داره.
ادامه خبرها. مراسم گرامی داشت حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در مدرسه عالی دارالشفا برگزار شد. در این مراسم که روحانیون، طلاب و استادان حوزه حضور داشتند، دیدگاه‌ها، آرا و نظرات مرحوم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در ابعاد سیاسی، انقلابی، فرهنگی و اجتماعی و نقش ایشان در ترویج اسلام تبیین شد. 17مین همایش بین المللی دکترین مهدویت برگزار می شود. دبیر همایش بین المللی دکترین مهدویت گفت این همایش با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی و با عنوان انتظار و نیروسازی فردا در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد. حجت الاسلام جعفری افسود، حضرت آیت الله جوادی آملی، آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه و آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از جمله سخنرانان این همایش خواهند بود. مراسم اختتامیه 7مین جشنواره رسانه ابوذر با معرفی 65 منتخب در 10 موضوع از جمله در بخش دفاع مقدس، ایثار و شهادت برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم جشنواره ابوذر را اقدام مهم اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برای جهاد تبیین دانست و ابراز امیدواری کرد با فعالسازی جبهه انقلاب جهاد تبیین به طور شایسته انجام می شود. آقای اسماعیلی افسود:
مراسم بسیار خوبی بود. ما این جشنواره‌های از این دست رو که بیشتر سابقه مردمی داره نیاز داریم در این جهاد تبیینی که به هر حال تکلیف جدید اهالی فرهنگ و هنر و رسانه است. انشالله با فعالسازی بدنه مردمی مؤمن جبهه انقلاب در این حوزه باید امیدوار باشیم که انشالله در این جهاد تبیین دوستان ما، همکاران ما بتونن از عهده این مأموریت مهم بر بیان. انشالله این کاری دوستانمون انجام داده بودن فرایند خوبی داره. 7مین دورش این یک بخش جشنواره استانی دارن و این باعث شده که تعداد بسیار زیادی از اصحاب رسانه درگیر این فضا باشن. این رو هم کمک میکنه به شناسایی استعدادهای خوب، به جوانان شایسته که در این بخش داریم و اینا همش میتونه کمک کنه به اطلاع حوزه رسانه کشور. من از بسیج رسانه کشور برای این مهمی که انجام دادن تقدیر و تشکر میکنم.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. انتشار بیش از 27,000 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس. رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور با اشاره به آمار بالای فروش کتاب‌های حوزه دفاع مقدس در نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت فروش بالا نشان دهنده گرایش زیاد مخاطبان به حوزه دفاع مقدس و شهادت است. سرهنگ بایرامی با اشاره به انتشار حدود 27,000 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس افزود باید تولیدات صوتی، داستان کوتاه و تولید محتوا در فضای مجازی بیشتر شود، چرا که ذائقه نسل جوان و نوجوان امروز بیشتر به این سمت رفته است. مراسم اختتامیه دهمین سوگواری عاشورایی عکس و پوستر هیئت با معرفی برگزیدگان برگزار شد. این سوگواری با هدف حفظ و پاسداشت از این میراث گرانقدر و به اهمیت جامعه ایمانی مشعر برگزار شد. بیش از 4,300 اثر به دهمین سوگواری عاشورایی عکس هیئت رسیده بود که از این آثار 221 اثر به کتاب دهمین سوگواری عاشورایی عکس هیئت راه یافتند. سرعت کاهش جمعیت زنگ خطر را برای کشور به صدا درآورده است. رئیس کارگروه جمعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داد سرعت کاهش جمعیت در ایران به خطرناکی پرتاب از یک سرسره بلند با شیب بسیار تند است. آقای اکبری با اشاره به اینکه در کنار قانون جوانی جمعیت که هنوز اصلی ترین بند آن اجرایی نشده، چشم امید کشور به جوانهای دهه 60 است، گفت
نمیشه آسان گذشت از زمان بسیار بسیار طلایی که ما فرزندان قدرتمند معروف به دهه 60 رو جوان در اختیار داشتیم و میتونستیم معجزه کنیم. حالا همین کورسوی اونهاست که داره نظام ما رو اداره میکنه. واقعیت مطلب این است که گاهی مسئله رو هم بد طرح میکنیم و طبیعتاً بد حلش میکنیم. برای جمعیت هم همینطوره. برای جمعیت هم میان اعلام میکنن که آقا رشد جمعیت که هست، شما که هم دارین رشد میکنین. به نمیگن ساختار جمعیتت به هم خورده، نمیگن کجای جمعیت داره رشد میکنه. بر اساس قانون باید اولین قدمی که برداشته میشه تأسیس و تشکیل ستاد ملی جمعیت که یه مختصاتی دارد. این ستاد خب هنوز تأسیس نشده، بنابراین ما یک نقطه ضعف داریم که احتمالاً دلایل خوبی برای این کار بوده، حالا انشالله به زودی حل میشه. دوم اینکه باید آیین‌نامه‌های اجرایی و عملیاتی نوشته بشه. مصاحبه‌های رو ما شنیدیم، فلان وزیر محترم اومده گفته که هر کی بچه به دنیا بیاره ما یه خونه اینقدی بهش میدیم، زمین اونقد میدیم، این یه کاری میکنیم. اما اینا تا تبدیل به آیین‌نامه عملیاتی نشه، پشتوانه قانونی بهش وصل نشه، اجرایی نخواهد شد.
و رونمایی از کتاب خفتگان آستان علوی در قم. کتاب خفتگان آستان علوی درآمدی بر تاریخ نجف و حرم امیرالمومنین علیه السلام، علاوه بر معرفی 628 نفر از انبیای الهی، شخصیت‌های دینی، علمی و تاریخی مدفون در آستان حضرت علی علیه السلام به تشریف و تبیین تاریخچه شهر مقدس نجف می‌پردازد. این کتاب به همت صفاءالدین تبرائیان گردآوری و سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:16، غروب آفتاب ساعت 18:13 و زمان اذان مغرب ساعت 18:31 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما دوستان شنونده، همراهان رادیو معارف. بخش اول برنامه ها دوشنبه 23 اسفند 11 شعبان المعظم، سال روز میلاد خجسته آقا حضرت علی اکبر علیه السلام، که انشاءالله مبارکتون باشه. تا ساعت 14 انشاءالله با بخش اول برنامه ها همراهتون خواهیم بود. و دعوت میکنم با جرعه همراه باشید. شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط حجت الاسلام بر مسلمین حسینی قومی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بحث ما آداب معاشرت بود بر اساس روایات کافی شریف، تألیف مرحوم کلینی رضوان الله علیه. به باب دهم رسیدیم، باب تسلیم علی النساء. بابهای قبلی راجع به اصل سلام و آداب سلام بود که مفصلا خدمت عزیزان خوندیم. باب دهم راجع به سلام بر بانوان هست. حدیث اول از امام صادق علیه السلام هست: کان رسول الله صلی الله علیه و آله یسلم علی النساء. پیامبر خدا به زنها سلام میکردن و زنها به حضرت پاسخ میدادن، ولی امیر مؤمنان سلام الله علیه به بانوان سلام می کردن ولی به زنان جوان سلام نمی کردن. می فرمودن اتخوف ان یعجبنی صوتها، می ترسم صدای اون بانوی جوانی که به من پاسخ می دهد برای من باعث شگفتی باشه و زمینه، به اصطلاح البته مرحوم علامه مازندرانی رضوان الله علیه در شرح کافی شریف مرحوم الله صالح فرمودن حضرت دارن به ما یاد میدن انما قال علیه السلام ذالک لغیرهی. از شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل میفرمود که حضرت دارن به ما یاد میدن، مواظب باشیم، میخوایم یه کار مستحبی انجام بدیم، اگر واقعا نگران این هستیم که زمینه گناه برای ما ایجاد بشه، این کار مستحبی رو حتما باید ترک کنیم. پس امیر مؤمنان به بانوان جوان سلام نمی کردن. در حقیقت به ما می خوان یاد بدن که اگر این زمینه ایست برای وسوسه های شیطانی، از این کار ما صرف نظر کنیم. می فرمودن اتخوف ان یعجبنی صوتها، صدای او به من را به شگفتی وادارد. فیدخل علی اکثر مما اطلب من الاجر، بیش از اون چه من از اجر و پاداش الهی انتظار دارم، بیش از آن گرفتار گناهی میشم. خب عزیزان عنایت داشته باشید، شاید بعضی از دوستان شنوندگان عزیز تعجب کنن، بگن آقا این حدیث رو نمیخوندید، بهتر بود، تعارفی نداره. اگر ما باور کنیم وسوسه های جدی شیطان رو، این احادیث برای ما قابل پذیرش هست. اگر باور کنیم که چگونه شیطان میتواند وسوسه کند، در یه داستانی هست که از اصحاب امام باقر علیه السلام به نام ابو بصیر معلم قرآن بود، در جلسه درس قرآنش با یک خانمی که شاگرد کلاس قرآنش بود یه شوخی کردند و خندیدن. با اینکه ابو بصیر اولا پیرمردی بود، ثانیا از اصحاب خوب امام سلام الله علیه بود، ثالثا سنی ازش گذشته بود و نابینا بود، یعنی پیرمرد نابینا از اصحاب خوب امام، اونم کلاس قرآن، یه شوخی کرد و خندیدن. فردا که محضر امام علیه السلام رسید، حضرت فرمود ایه شیئن قلت للمرء، ابا بصیر چی گفتی در کلاس قرآن، چرا شوخی میکنید میخندید با یک؟ میگه من از خجالت قطعی تو وجهی، دست خودم رو دستای خودم مقابل صورت گذاشتم، صورتم رو پوشاندم، گفتم آقا اشتباه کردم، استغفار میکنم. حضرت فرمودن لا تعودن الی. ببین نگاه دینه، ما شاید شدت وسوسه های شیطانی و تأثیر وسوسه های شیطانی رو هنوز باور نکردیم، هواهای نفسانی خودمون و وسوسه های شیطانی رو باور نکردیم. اگر باور کنیم، اون وقت انسان متوجه میشه که چرا اسلام اینقدر اصرار داره حتی زمینه گناه ایجاد نشه. عرض کردم سلام، این که امیر مؤمنان سلام الله علیه به قول شیخ صدوق رضوان الله علیه بنابر نقل مرحوم الله صالح مازندرانی، حضرت میخواد به ما یاد بدن اینکه سلام به یک بانوی جوان نکنیم، یعنی به هر حال ممکنه همین پاسخ او بعدم لابد ادامه پیدا میکنه احوال پرسی اون. این زمینه اگر بنا زمینه ای برای وسوسه شیطانی، خب این ما نمیخوایم کار مستحب، یعنی اسلام این کار مستحب از ما برداشته، نمیخوایم کار مستحب انجام بدیم. بعد نیست اشاره کنم به یه داستان دیگری که در کافی شریف از یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام محمد طیار هست. جوانی بود آمد مدینه، رسم بود جوانها می رفتن مدینه چند سالی درس می خوندن، معارف دین رو از مکتب امام صادق یاد می گرفتن، به شهرهای خودشون بر می گشتن. آمد محضر امام صادق سلام الله علیه، دنبال یه خانه می گشت، خانه پیدا نکرد در مدینه، به سختی خانه پیدا می شد تا یه خانه رو پیدا کرد. یه خانم جوانی صاحب اون خانه بود که من دو اتاق داره، این خانه یه اتاقش رو به شما می دهم. گفت این که نمیشه، ارتباط مستقیم من با شما حرام هست، زن و مرد نمیتونن در یک جای خلوتی باشن. گفت نه نگران نباش، راهی هست، دری هست که این در رو میبندیم و این دو اتاق از هم جدا میشه. این صحابی امام صادق یعنی محمد طیار میگه رفتم لوازم خانه رو آوردم، اساس رو آوردم، وقتی اساس رو گذاشتم تقاضا کردم از این بانوی جوان که این درها رو ببندید که این ارتباط بین این دو قطع بشه. حاضر نشد، گفت نیازی نیست، بگذار باز باشه. محمد طیار میگه من وقتی این جمله رو شنیدم دیگه اساسم رو باز نکردم، آمدم محضر امام صادق علیه السلام و داستان رو گفتم. حضرت فرمود تحول من، زود اساس تو از اونجا منتقل کن، مگر نمیدانی ان الرجل والمرأة اذا خلیا فی مکان واحد کان ثالثهما الشیطان. وقتی مرد و زنی در یه مکان خلوتی باشن سومی اونها شیطان خواهد بود. ببینید این وسوسه ها و قدرت وسوسه های شیطانی هست. حتی فقها لابد ملاحظه فرمودن، عزیزان میدانن نماز در مکانی که زن و مرد خلوت داشته باشن، خلوتی داشته باشن، نماز رو اشکال میکنن، بودنشون رو اشکال میکنن، اگه نماز بخونن اون نماز اشکال داره. این مقدمات و این توضیحات رو عرض کردن برای اینکه این روایت برای عزیزان روشن بشه، تعجب نکنن، نگن آقا این چه جور روایت، شما نمیخوندید حالا این بابایی که در این کتاب هست از این روایت صرف نظر میکردید، نه اتفاقا این روایت یک هشداری است برای ما. یه بار دیگه میخوانم کان رسول الله آداب معاشرت، بحث سلام، ببینید همین اسلامی که خیلی جالبه، خواهش میکنم شنوندگان عزیز به این نکته عنایت کنن، همین اسلامی که یک کتاب داره در کافی شریف، یک حدیث بسیار، کتاب بسیار مهم حدیثی، بابی داره، بابهایی داره در آداب معاشرت، 30 باب داره، ما باید افتخار کنیم 30 باب در آداب معاشرت داره، ده ها روایت فقط در بحث سلام داره، اینقدر با آداب معاشرت اهمیت میده، ولی از اون طرف مراقب هست که ما گرفتار وسوسه های شیطانی و هوای نفسانی نشیم. کان رسول الله، پیامبر به بانوان سلام میکردن، اما امیر مؤمنان به بانوان جوان سلام نمیکردن. عرض کردم برای سومین بار، شیخ صدوق میفرماد حضرت یاد ما میدادن، فرمودن میترسم به جای اینکه من ثوابی ببرم گرفتار گناهی بشم، وسوسه های شیطانی بسیار بسیار شدید و قوی هست. جمله آخری که عرض میکنم باز تأکید کردم برای فهم این روایت، درک این روایت، تعجب نکنیم نگیم آقا امروز در این دنیای امروز این حرفا، نه اتفاقا تو همین دنیای امروز میبینید چقدر قدرت وسوسه های شیطانی گسترده هست. در حالات مقدس اردبیلی شیخ مرحوم صاحب جواهر مینویسد در کتاب جواهر، وقتی به بحث عدالت میرسه میفرماید که عدالت یه ملکه است، حالا بحث مفصلی داره ایشون، فرمود به مقدس اردبیلی گفتن شما با این سن و سالی پیرمرد 70-80 ساله اگر در یه خلوتی با زن نامحرمی قرار بگیرید مطمئن هستید که گرفتار گناه و وسوسه های شیطانی و هواهای نفسانی نخواهید شد؟ عبارت صاحب جواهر رضوان الله علیه این است که لم یجتر ان یزکی نفسه بل استعاذ بالله، گفت جرأت نکرد بگه حتما من گرفتار نمیشم، استعاذ بالله، گفت به خدا پناه میبرم. در قرآن سوره از یوسف خوانده اید و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتون بسو. این حدیث باب تسلیم علی النساء، باب دهم آداب معاشرت. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.
ایمان ندارم.
از این که همچنان با شبکه خودتون، شبکه رادیوی معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. برنامه جرعه تقدیمتون شد. شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط حجت الاسلام بر مسلمین حسینی قمی که 25 دقیقه امروز برای شما علاقمندان جرعه تکرار خواهد شد. پیک هدایت رو تقدیمتون میکنیم. شرح نامه های آقای امام رضا علیه السلام از زبان حجت الاسلام بر مسلمین نجفی نژاد به مدت 20 دقیقه.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان برنامه پیک هدایت، باز هم توفیقی شد از نامه های امامان معصوم علیهم السلام براتون مطالبی در این برنامه نقل کنیم. در دو برنامه اخیر با موضوع راه قرب به خدا و شیوه راز و نیاز با خالق توانا و دعا و نیایش به محضر پروردگار، نامه هایی از حضرت امام رضا علیه السلام رو مرور و نکاتی هم بیان کردیم. دعا یعنی صدا زدن و یاری طلبیدن و در اصطلاح شرعی یعنی گفتگو کردن با پروردگار برای کسب آرامش و طلب حاجت و درخواست حل مشکلات از درگاه حضرت احدیت. اما چطور باید دعا کنیم و از خدا بخوایم تا مشکلاتمون رو برطرف کنه؟ در این باره امام رضا علیه السلام در نامه‌ای به یونس ابن بکیر دعای بسیار زیبایی یاد دادن که شیوه گفتگو با خدا رو یاد میده و راه استجابت دعا رو هموارتر میکنه. سخنان پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در شرح این نامه تقدیم شما همراهان گرامی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین کتابه علیه السلام الی یونس ابن بکیر. یکی از نوشتجاتی که امام علیه السلام با قلم شریف خود از خود به یادگار گذاشتند نامه است در مقام دعا که به یونس ابن بکیر تعلیم فرمودند اند الشدائد، هنگام نزول سختی ها و شدت ها. وجدناه فی اصل یونس ابن بکیر، که این نامه در اصل یونس ابن بکیر یافته شده. و سألت سیدی ان یعلمنی دعا ان ادعو بهی اند الشدائد، گفت از محضر امام علیه السلام درخواست کردم دعایی رو به من تعلیم بفرمایند که در سختی ها و گرفتاری ها این دعا رو قرائت کنم. فقال لی، امام علیه السلام به یونس فرمودن یا یونس تحفظ ما اکتبه لک، این دعا رو حفظ کن. کدام دعا؟ اونی که من برای تو می نویسم. معلوم میشه امام علیه السلام با دستخط شریف خودشون این عبارات رو برای یونس نوشتند. و ادعو بهی فی کل شدتن، و دعا کن به این دعا هر کجا به سختی افتادی، در هر سختی و گرفتاری که برای تو پیش آمد با این دعا انس داشته باش. تجاب و تو اتا ما تتمنا، که امام علیه السلام فرمودن انشاءالله دعای تو به اجابت میرسد و اون چه که آرزو میکنی رسیدن به اون رو به تو عطا میشود. بعد از این دو جملهی که سفارش فرمودن ثم کتبلی، با دستخط شریف خودشون این عبارات رو برای یونس ابن بکیر نوشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ان ذنوبی و کثرتها قد اخلقت وجهی عندک. بار پروردگارا خدایا، همانا گناهان من و زیادی گناهان و اشتباهات من آبروی من رو به درگاه تو ریخته، دیگه برای من نزد تو آبرویی باقی نمانده. و حجبتنی ان استحال رحمتک و مانعی برای من ایجاد شده از اینکه سزاوار و شایسته دریافت رحمت تو باشم و باعدتنی ان استیجاب مغفرتک و خیلی دور شدم از رسیدن به مغفرت تو و آمرزش تو. حضرت در ابتدا حال خودشون رو تشریح می کنن ضمن تعالیمی که به یونس ابن بکیر دارن با زبان حال می فرماین